بله.
یه خود میری جلوتر، خطر در 500 متری. حالا اگه اولی ندیده این دومی ببینه راننده.
بله.
میری جلوتر، خطر در مثلا فرض کن 200 متری و اگه اون طرف پاش رو ترمز نگذاشته باشه ببینه که عجب چه پرتگاهی بود. خوب شد که این تابلو رو زدن و پا رو ترمز گذاشتیم که ماشین از جاده پرت نشد. اینم قصه اینه. آه خطر خطر خطر. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. از چی؟ من شر الوسواس الخناس. وسوسه گر خناس هم هست، یعنی وروبیا داره. این ستاره هایی که روشن خاموش میشن بهش میگفتن خناس دیگه، یعنی چشمک میزنه. اینم هی میره میاد، اونقدر میره میاد میره میاد تا اینکه نیش خودش رو بزنه. خب اون وسوسه گره چیکار میکنه؟ یو وسوسه فی صدور الناس. این وسوسه گریش تو سینه است، با دست و پای ماها کاری
نداره.
این هی میاد وسوسه میکنه. خود وسوسه به چه معناست؟ میگن این صدای نرم علنگو که میاد، خیلی صدای آهسته و نرم و تو مهیجه، این بهش میگن وسوسه.
بله.
یعنی دیگران خیلی متوجه، یعنی سر صدا
نداره،
خیلی آرامه. ما این روزش اسمش رو بذاریم جنگ نرم. جنگ شیطان با انسانها جنگ نرمه،
نامحسوس.
نامحسوس. خب حالا شیطان حتما هم از جنس جنه، میدونه از انسان ها هم هستن.
من الجنت و الناس
و الناس. ای بسا ابلیس و آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد
دست.
خب اینه داشته باشیم. حالا عزیزان ممکنه بگن عجب شاید خطرناکه و آدم های کمی هن که بتونن از کمین شیطان یا شیطان صفتان که انسان ها باشن انسان سالم در بره. خب یه دستور قرآن داده که اگر کسی به این آیه عمل کنه از اینجا رد میشه. اون چیه؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه
عدو.
خیلی این آیه قشنگه بابا. آمریکا دشمن شماست، با او دشمنی کنید. شما هر چه به او رو بدید اون بیشتر میاد. شما هر چه به کسانی که حریصن باشون نرم حرکت بکنی اون بیشترین ضربه رو شما وارد میکنه. آقا شیطان اینه، اونم شیطان بزرگه. شیطان اینه که تو نمیتونی با شیطان کنار بیای، چون شیطان اصلا خصلتش دشمنیه. ان الشیطان لکم
عدو.
پس شما هم باش دشمنی کن. سوال، من که شیطان رو نمیبینم چطور دشمنی کنم؟ عجیبه که قرآن میگه که شیطان عدو مبینه،
دشمن آشکار.
آقا کجاش آشکاره؟ درسته؟
بله.
آیه دیگه تبیین میکنه که چطور آشکاره. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا والله یعدکم مغفرتا من
و فضلا
و فضلا. چقدر این آیه قشنگه. آقا هر جا صدای فقر و ضعف و انرژی منفی و اینکه نمیشود و اینکه همه بدن و اینکه آدم ها هدایت نمیشند و کلن منفی نگری، هرچه منفی نگری در ذهن شما بود، حتی تصورهای گناه آلود، آی انسان ها این صدایی که میشنوید، این تصویری که در ذهن شما داره ایجاد میشود، این صدا صدای
شیطان.
و هرچه انرژی مثبت در درون شما بود، مثبت نگری، این صدا صدای رحمانه. آقا دیگه از این بهتر؟ حالا الان معلوم میشه که شیطان چقدر آشکاره.
در واقع آدرس داده خداوندیه
و آدم با تمام وجود میفهمه که آقا هر وقت دیدی حالت خوب نیست بدن شیطان داره وسوسه میکنه. هر وقت داری با خانم درشتگویی میکنی شیطان داره تحریکت میکنه.
بله.
هر وقت داری قضاوت منفی نسبت به آدم ها بدون اطلاعات میکنی
ندای شیطان.
از یه آشکارتر. حالا تعبیری در نهج البلاغه خطبه در صورت که نه داره حضرت، خیلی اونجا زیباست. اونجا تشبیه میکنه شیطان رو به مرغ. مرغ چند روز تخمش میخوابه؟ 21 روز. درسته؟ میگه شیطان رو اگر راه دادی، راه دادی، یعنی کاری به کارش نداشتی، یعنی باش دشمنی نکردی، یعنی ازش نترسیدی، گفتی بیا خوش آمدی،
راه نفوذ باز کردی.
آره، راه نفوذ باز کردی. شیطان مثل مرغ میاد اول تخم گذاری میکنه. یعنی شما مثلا میبینید که مثلا تصویر گناه برات ایجاد میکنه، تو هم وارد اون تصویر گناه میشی، یا مثلا بدبینی در ذهن ایجاد میکنه، تو اتفاقا کیف میکنی بدبینی نسبت به آدم ها. این آرام آرام داره تخم گذاری میکنه. بعد از یه مدت رو تخمش میخوابه. بعد این جوجه شیطان ها، این کاملا دارم ترجمه خطبه نه نهج البلاغه رو عرض میکنم، یه نه یا هفت داره تردید کرده من، اصیبات که این جوجه شیطان ها شروع میکنن آمدن به بیرون.
بله.
آمدن که بیرون این جوجه ها رو میپرورانه، بزرگشون میکنه، بعد اینها رو میفرسته در اعضا و جوارح ما، یعنی دیگه چشم ما میشه بعد چشم
شیطان،
گوش ما گوش شیطان، زبان ما زبان شیطان، قلب ما قلب شیطان. اونجا دیگه معالجه کردن کار سختیه. این بله. چه که من خیلی خلاصه اگه بخوام از شیطان بگم این، بلکه خیلی حرفا راجبه این دشمن آشکار انسان وجود داره که خیلی راجبه. من اعتقادم اینه، این جدایی ها و طلاق و غیرزاله که وجود داره، حتی این که آدم ها همدیگر میزنن میکشن، ریشه اصلی اینها شیطانه. و اگر آدم ها شیطان رو میشناختن، وسوسه شیطان رو میفهمیدن و مراقبت میکردن که نگذارن این وسوسه در درون اینها پیش بیاد، به وجود بیاد، هیچ کدام از این دعواها و طلاقها و جدایی اتفاق نمی افتاد.
بله، خیلی متشکرم. در واقع پس حاصل مطلب این شد که در قرآن نشانه هایی از حضور شیطان و از ندای شیطان برای ما ترسیم شده،
اونم آشکار،
آشکار
که بله. ما کاملا بلوجدان در حسش میکنیم.
بله، که اگر به اون ندا ما پاسخ مثبت بدیم، شیطان در ما رسوخ میکنه و آهسته آهسته وجود ما رو فرا میگیره، به صورتی که تمام قوای ما در واقع قوای شیطانی میشه.
واستحوذ
علیهم الشیطان،
علیهم الشیطان، خیلی تعبیر عجیبه.
توضیح میفرمایید،
یعنی اون سوار
قرآنی دیگه.
بله، آیه قرآن سوار بر ما میشه. حوزتین، این دو طرف پای شتره میگه، که اون شتر سوار با این پاشنش میزنه به این حوزتینه که این شتر تونتون حرکت کنه. این تعبیر عجیبیه، یعنی اون مثل شتر سوار که سوار بر شتر شده، اون سوار بر ما میشه و ما رو تحریک میکنه به اون سمتی که خودش میخواد.
یعنی در واقع انسان میشه مرکب شیطان.
بله بله.
پناه بر خدا، انشالله که ما بتونیم با اون ساعت بیشتر با آیات قرآن و با فرمایش معصومین که مفسرین واقعی قرآن هستن، همونطوری که شاهد مثال آورید و توضیح از کلام حضرت امیر علیه السلام، با الهام از این فرمایش های نورانی بتونیم زندگی خودمون رو از ندای شیطان و نفوذ و رسوخ شیطان تطهیر کنیم و پاک کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب جناب استاد، فرصت برنامه رو به اتمام هست و فرصتی برای طرح سوال جدید نیست. اگر کلام پایانی داریم، با توجه به اینکه به 40 هم داریم نزدیک میشیم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ان شاء الله این 40 کسانی که مشرف میشن بر همه اونها گوارا باشد، قبول باشه ان شاء الله، و اونهایی که نمیتوانن بروند، ثواب 40 برای اونها هم نوشته بشود و خروجی 40 خروجی از سلطه شیطان باشه و ما
انشالله
شیعه واقعی سید الشهدا انشالله باشیم.
بله، خیلی متشکرم. همونجوری که در زیارت 40 هم هست که در واقع امام حسین علیه السلام رسالتشون اینه که انسانها رو از حیرت گمراهی و جهالت نجات بدن و این کار رو به خوبی انجام دادن. سلام و صلوات خدا بر حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و بر اصحاب و یاران وفادارشون، که ما آرزو میکنیم در کلام حضرت رضا علیه السلام هم هست که هر موقع حضرت سید الشهدا رو به خاطر میارید و یاد میکنید، آرزو کنید که ای کاش ما با شما بودیم و بوز میبردیم، ای کاش ما هم با حضرت سید الشهدا و در جمع یاران ایشون میبودیم و به فوز عظیم میرسیدیم. متشکرم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون. قرآن 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 قرآن
قرآن قرآن قرآن قوی دل باشید، دلتون را به قرآن کریم و اسلام محکم کنید، رشته خودتون را با خدای تبارک و تعالی محکم کنید. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی و مماتی و مماتی مماتا محمد و آل محمد. جرعه از احکام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سوال میکنن افرادی که مشرفن به این سفرهای نورانی، البته فقط این سفرم نیست، زائرین حرم امام رضا علیه السلام این سوال رو میپرسن، زائرین حرم کریمه اهل بیت این سوال رو میپرسن، میگن آقا در سفر میشه نماز قضا خوند یا نه؟ علت این شبهه و اشکالشون اینه، میگه مثلا من نمازم در وطنم قضا شده به صورت 4 رکعتی، الان اومدم در سفری که نماز اصلی خودم شکسته است، آیا میتونم نمازهای قضای قبلی را در این سفر به جا بیارم یا به جا نیارم؟ طبق نظر همه مراجع، نماز قضا تابع مکانی است که قضا شده، نه زمانی که ما داریم اون را قضا میکنیم. یعنی اگر نماز من در وطن من قضا شده، الان میخوام در وطن بخوانم، یا در سفر مانند مسافرت به زیارت قبر آقا حسین ابن علی، ولو نماز اصلی من ادایی من شکسته است، اما خوندن نمازهای قضایی که قبلا به صورت 4 رکعتی قضا شده هیچ مشکلی نداره، باید به صورت 4 رکعتی قضای اون را به جا بیاره. اگر در مسافرت نماز من قضا شد به صورت 2 رکعتی، الان چه در وطن چه در مسافرت بخوام اون را قضا کنم، باید به صورت 2 رکعتی قضا بکنم. درسته من در وطنم و نماز اصلی من در وطن 4 رکعتیه، ولی چون این نماز به صورت 2 رکعتی قضا شده، باید به صورت 2 رکعتی هم قضای او به جا آورده بشه. حالا سوال اینه، اگر کسی در مسافرت بود، اول وقت فرصت داره میتونه نماز بخونه، اما نماز شکسته است، درکتیه، این بهتر صبر کنه به وطن برسه با اینکه وقت داره 4 رکعتی بخونه، یا همون اول وقت بخونه. آنچه سفارش شده و مستحبه نماز اول وقت خواندنه، ولو به صورت شکسته، نه نماز تمام خواندنه. حالا اگر همین آقا صبر کرد به وطن برسه به صورت 4 رکعتی بخونه، تا اومد به وطن برسه وقت نماز تمام شد، آفتاب غروب کرد، یا نماز صبح بود آفتاب طلوع کرد، اینجا باید ببینه نماز کجا قضا شده. اگر در مسافرت تو مسیری که داشته میمده قضا شده، 4 رکعتی رو باید 2 رکعتی قضا کنه، اما اگر رسید به وطن تا اومد وضو بگیره و خودش آماده کنه، فرصت ایجاد بشه، اینجا آفتاب غروب کرد و نماز ظهر و عصر قضا شد، باید به صورت 4 رکعتی قضای اون را به جا بیاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک
عجب در چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان صدای فضیلت و فطرت،
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. بهره برداری از تلسکوپ 3.4 متری در رصدخانه ملی، طرح رصدخانه ملی ایران نخستین طرح کلان علمی کشور در حوزه علوم پایه است که با هدف ساخت رصدخانه نجومی مجهز به تلسکوپ با اندازه متوسط برای انجام پژوهش‌های نجوم و کیهانشناسی و با تکیه بر دانش و فناوری بومی شکل گرفته است. مطالعات این طرح از سال 1381 آغاز شد و از سال 1388 در مسیر طراحی قرار گرفت تا اینکه در سال 1396 وارد مرحله ساخت شد و با وجود دشواری‌های اقتصادی مسیر اجرای آن ادامه یافت. همچنین با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، ساخت و نصب محفظه تلسکوپ این رصدخانه در سال 1399 و نصب و راه‌اندازی سازه تلسکوپ در سال 1400 به انجام رسید. در ساخت رصدخانه ملی ایران بیش از 120 هزار قطعه مکانیکی و اپتیکی به کار گرفته شده و به کمک تلسکوپ استفاده شده در آن که جزء 5 تلسکوپ برتر دنیا از نظر بزرگی و دقت است، میتوان کهکشانهای پرحجم را رصد کرد. وزن تلسکوپ اصلی رصدخانه ملی ایران 4000 کیلوگرم و وزن سازه تلسکوپ حدود 90 تن می باشد که به همت مهندسان سخت کوش ایرانی در بالای قله 3600 متری گرگش در میان کوه‌های سر به فلک کشیده رشته کوه کرکز بنا شده است. مهر ماه سال 1401 منجمان کشورمان با استفاده از تلسکوپ رصدخانه ملی ایران اولین تصاویر از اجرام آسمانی را ثبت و اولین نورگیری و تصاویر نجومی در فاصله 320 میلیون سال نوری از زمین را دریافت نمودند. همچنین دومین تصویر ثبت شده در این رصدخانه مربوط به کهکشان NGC-23 می باشد که اولین تصویر رنگی منتشر شده توسط رصدخانه ملی ایران است و در مقایسه با تصاویر ثبت شده از سایر تلسکوپ های معروف دنیا حداقل 10 برابر جزئیات بیشتری را ثبت کرده است. این افتخار ارزشمند در زمینه نجوم در حالی به نام کشورمان به ثبت رسیده که برخی از دانشمندان و منجمان بزرگ ایرانی همچون خواجه نصیرالدین طوسی، ابوریحان بیرونی، خیام نیشابوری و غیاث‌الدین جمشید کاشانی خدمات شایانی در علم نجوم ارائه کرده و آثار گرانبهایی از خود در این زمینه به یادگار گذاشتند.
سایبان پرچم سرنگ من امید، هر پناه میهن بزرگ من خدا. سایبان پرچم سرنگ من امید، هر پناه میهن بزرگ من خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، هر چمی که در مسیر باد ها رها،
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی، روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، همراهان، سلام. چقدر خوشحال میشیم وقتی که با معارف یاران در کنار شما قرار میگیریم و میخواییم به شما سلام بکنیم. پس سلام و هزاران درود به برنامه خودتون معارف یاران، رادیو معارف. خوش اومدین. ما هم خوبیم وقتی خوبیم که در کنار شماییم. خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه اعضای جدید دارن به باشگاه ما اضافه میشن و میان عضو باشگاه میشن و ما لذت میبریم وقتی میبینیم که این آمار داره بالا میره. خوشحال میشیم از موضوعاتی که استفاده میکنید برگرده به حوزه فرهنگ جغرافیاییتون، فرهنگیتون، آداب و رسومتون، برنامه های مذهبی و دینیتون. از اونا برای ما کار تهیه کنید، ارسال بکنید تا هم ما حظشو ببریم هم مخاطبین انشاءالله. بریم اولین کار رو که مربوط میشه به سرکار خانم فاطمه سیرتی که بهشون خیر مقدم هم عرض میکنیم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام. فاطمه سیرتی هستم از دیار مردمان خونگرم خراسان جنوبی، شهر بیرجند. یکی از آثار تاریخی ارزشمند شهر بیرجند ارگ کلاه فرنگی هست که مربوط به دوران قاجاره و در محل فرمانداری بیرجند خیابان مطهری واقع شده و با نامهایی مثل ارگ حسام و دوله، قصر بی بی عروس و ارگ سرکار هم خونده میشه. این ارگ به شکل شش ضلعی هستش و در رأس به شکل مخروط و به رنگ سفید هست و مصالح این ساختمون از گل و آجر و آهک و ساروج بنا شده. طبقه اول بنا به صورت هشت ضلعی بر روی طبقه همکف ساخته شده و فضای کمتری رو نسبت به اون داره و چند تا اتاقک هم در اون ساخته شده. همچنین سه طبقه دیگه بنا به صورت نمادی ساخته شده و صرفاً به خاطر فرم پذیری بهتر بنا هست. حوضخانه هم یک مرکزیتی رو در طبقه همکف به وجود آورده به طوری که ورودی های مختلفی از فضای اطراف حوضخانه به این محل گشوده میشه و روشنایی فضای حوضخانه هم از طریق گنبدی کلاه فرنگی و توسط پنجره‌های نورگیر تأمین میشه. یک آبنمای زیبا هم با فرم مخصوص در حیاتش داره که علاوه بر تهویه حوضخانه، هوای مطبوعی رو در این مکان به وجود میاره. از همه هموطنان عزیزم دعوت میکنم که اگر به شهر خراسان جنوبی، شهر بیرجند اومدن، حتما یک سری به ارگ کلاه فرنگی بزنن.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکسایل معارف یاران.
صدای خوبی داری، بیان خوبی داری، اینکه کلمات و واژه ها رو نمی جویی و همه حروفش رو ادا می کنی خیلی خوبه، یکی از پایه های اساسی برای کارهای این تیپی که بخوای گویندگی بکنی، بخوای یه روایت خوانی بکنی، اینا خیلی ارزشمنده. یه زیر صدام اگه زیر کلامت می ذاشتی که دیگه همه چی عالی می شد و اونهایی هم که دارن کار رو دنبال میکنن با این موضوع خوبی که انتخاب کرده بودی دیگه باید همراهی بیشتری داشتن. ممنونیم، دست درد نکنه، منتظر کارهای خوب بعدیت هم هستیم. سرکار خانم کریمیان کار بعدی رو برای ما ارسال کردن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، فاطمه کریمی هستم از تبریز. میخواستم در مورد شهرمون تبریز حرف بزنم که جاهای بسیار زیبایی واسه گردش تفریحی نداره، مثلا ای الگولی، اینالی یا روستای توریستی کندوان یا جلفا یا آسیاب خراب، خیلی جای زیبا و دیدنی داره. تو اوقات فراغت یا بیکاری اونجا بچه ها میرن سر میزنم. اینجا پنیر لیوان که بسیار خوشمزه است، از فرشای دست بافتی که هنرمندان تبریز میبافن نگم که خیلی مشهد. خونه های اینجا خشتی هست، حکم یخچال رو داره که بهشون بعض جا محله هم هستن که میگه یخچاله. این الان خونه ما خشتی هست، سال تازه 1310 هست، تو تابستون خنک، تو زمستون گرمه. کل تبریز که خیلی هواش خنک و سرده. اگه خواستید، اگه دلتون خواست، به شهر ما سفر کنید.
رادیو معارف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری،
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب خیلی متشکریم، هم خانم کریمیان هم خانم سیرتی اطلاعات خوبی رو در خصوص موقعیت جغرافیایی زندگیشون به ما دادن، ممنون، سپاسگزاریم. بریم و کار سرکار خانم زهرا باقری رو به اتفاق بشنویم.
تابستون بهترین فرصت برای سفر به اماکن زیارتیه. مشهد مأمن عاشقان اهل بیت علیهم السلامه که از راه‌های دور و نزدیک برای عرض ارادت خودشون رو به این خطه نورانی میرسونن و در آغوش امن امام هشتم علیه السلام جای میگیرن. شما هم اگر جزو اون دسته از افرادی هستین که میخواین به مشهد سفر کنید، میتونید در کنار زیارت امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیه السلام سری هم به موزه آستان قدس رضوی بزنید. موزه آستان قدس رضوی پر از گنجینه ها و هدایای ارزشمندی است که از قدیم الایام عاشقان به نشان دلدادگی به حرم مطهر رضوی تقدیم می‌کردند و از امامشون حاجت دلشون رو می‌طلبیدند. بازدید از موزه آستان قدس رضوی به منزله خوندن یک کتاب تاریخیه. موزه‌ای که گنجینه‌های ارزشمندی مثل سکه، تمر، اسکناس، ظرف، مدال و به طور کلی قدمت و اصالت یک ملت رو تو دل خودش جای داده. اما اگه دوست دارید بدونید این موزه کجای حرم مطهر رضوی واقع شده، باید تشریف ببرین صحنه کوثر. این موزه همه روزه از ساعت 8 پذیرای همه بازدیدکنندگانه.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب خیلی متشکریم خانم زهرا باقری، دست شما درد نکنه، خیلی متشکریم از اینکه این کار رو برای ما ارسال کرده بودید. دعوت میکنم سایر دوستان عزیز و مخاطبین عزیز ما هم کارهای خوب خودشون رو برای ما بفرستن، ما هم میشنویم، رصد میکنیم و امیدوار هستم که کارهاتون بهتر و بیشتر دیده بشه. خدا نگهدارتون باشه تا فردا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه رؤیا و صدا، یه حضور مهربون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.